دي او په وار وار یې له جرمني غوښتنه کړې چې په دې اړه دی بیا غور وکړي.
سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو زودی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان در اسلام آباد روی برخی مسائل از جمله ایجاد صندوق مالی بشر دوستانه توافق شد.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در پایان این نشست گفت که این صندوق مالی زیر چتر بانک انکشافی اسلامی تشکیل می شود.
در همین حال دیروز در نشست با میزبانی دهلی نو هم درباره افغانستان بحث شد.
در این نشست وزیران خارجه کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان روی مسائل افغانستان، گسترش تجارت و اتصال منطقه‌ای گفتگو کردند.
برخی از مردم در افغانستان شکایت دارند که کمک‌های بشری به خانواده‌های فقیر نمی‌رسد.
با این همه وضعیتی که داریم در خانه هیچ چیز نیست، نان به خوردن نداریم.
هیچ کس نمی‌فهمه که کمک‌ها به کجا مصرف میشه. برخی که مستحق است برازو نمی‌رسد.
و مقام‌های جرمنی نسبت به عواقب حمله احتمالی روسیه بر اوکراین هشدار دادند. پیش از همه خبرها. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان سال آینده میلادی درخواست 4.5 میلیارد دلار کمک مالی را برای افغانستان مطرح خواهد کرد. اولین مورد نو جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون در ایران ثبت شد. و با دریافت بیش از 70 جسد دیگر شمار قربانیان طوفان در فیلیپین به 146 تن رسید. تفصیل خبرها. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان سال آینده میلادی خواستار 4.5 میلیارد دلار کمک مالی به افغانستان خواهد شد. مارتین گریفیتس معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری و هماهنگ کننده کمک های اضطراری این سخن را در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد دیروز گفت و افزود که این بزرگترین درخواست کمک بشر دوستانه خواهد بود. به گفته او برنامه سازمان ملل متحد ارائه کمک های بشر دوستانه به 21 میلیون افغان است که به کمک های فوری نیاز دارند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید که تأخیر در کمک با کودکان نیازمند در افغانستان ممکن باعث مرگ و میر بیشتر کودکان شود. دفتر یونسف در جنوب آسیا در توییت دیروز گفت که با کمک با کودکان افغان در زمستان امسال بیشتر از هر زمان دیگر نیاز است. پیش از این سازمان صحی جهان گفته بود که بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان تا پایان سال روان میلادی با سوی تغذیه یهود دوچار خواهند شد. قرار است تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در اولین بازیش در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا روز پنجشنبه این هفته با تیم پاکستان روبرو شود. اعضای تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان برای شرکت در این مسابقات دیروز به امارات متحده عربی رسیدند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان:
هدف این سفر تیم 19 سال افغانستان اشتراک در مسابقات جام آسیایی باشد و بعد تیم زیر 19 سال افغانستان از امارات متحده عربی به تاریخ اول جنوری سال 2022 به طرف وست اندیز سفر خواهد نمود. هدف آن سفر اشتراک در مسابقات جام جهانی خواهد بود.
دومین بازی تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان شنبه هفته آینده 25 دسامبر در برابر تیم امارات متحده عربی و سیومین بازیش به تاریخ 27 دسامبر در برابر تیم هند خواهد بود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت صحت ایران از ثبت نخستین مورد اومیکرون نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا در این کشور خبر داد. کمال حیدری معین این وزارت به تلویزیون دولتی ایران گفت فرد مبتلا به اومیکرون یک مرد میانسال ایرانی است که اخیراً از امارات متحده عربی برگشته. خبرگزاری رویترز به نقل از آقای حیدری گزارش داده که گفته است اقدامات لازم برای قرنطینه فرد مبتلا که ساکن تهران است صورت گرفته. گونه جایش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون اخیراً نخستین بار در افریقای جنوبی شناسایی شد و به ده‌ها کشور تا هنوز سرایت کرده. بروکسل پایتخت بلژیم روز گذشته گواه اعتراض‌های مسالمت آمیز در برابر محدودیت‌های بود که به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا وضع شدند. بلژیم و چند کشور اروپایی دیگر محدودیت‌های جدید را در حال به اجرا گذاشتند که تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی در راست. معترضان در بلژیم همچنان از این اقدام حکومت که به مردم در آن کشور دستور داده است تا خود را واکسین کنند انتقاد کردند. بلژیم گفته که از آغاز شیوع همگیری ویروس کرونا تا حال نزدیک به 2 میلیون مورد مثبت این ویروس در این کشور ثبت شده است. و یک مقام فیلیپین میگوید که اجساد 72 تن دیگر که بر اثر طوفان در این کشور جان دادند پیدا شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس با دریافت این جسدها شمار جان باختگان طوفان که روز شنبه در فیلیپین به وقوع پیوست به 146 تن رسید. والی ولایت بوهول در فیلیپین روز یکشنبه گفت که 13 تن در این رویداد زخمی شدند و 10 تن هنوز ناپدیدند. او افزود که احتمال می رود شمار قربانیان بیشتر باشد، زیرا به گفته او تماس با بسیاری از شهرها در حال حاضر قطع است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایینترین 1. هرات آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین 9. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایینترین 6. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایینترین 8. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایینترین 7.
پیشگوی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. 7:37 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. امروز دوشنبه 29 قوس سال 1400 خورشیدی و 20 ماه دسامبر سال 2021 میلادی است. اکنون می‌پردازیم به گزارش‌ها. نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان با وعده کمک‌های بشردوستانه به این کشور پایان یافت. در این نشست که روز یکشنبه در اسلام آباد برگزار شد، روی ایجاد یک مکانیزم مالی برای کمک‌های بشردوستانه به هدف جلوگیری از بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان توافق شد. در این نشست هیئت طالبان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز شرکت کرده بود، اما کرسی افغانستان خالی بود و بیرق سیرنگ افغانستان در کنار بیرق‌های سایر کشورها گذاشته شده بود. در کنار نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، نمایندگان آمریکا و جرمنی هم حضور داشتند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
در این نشست یک روزه که در اسلام آباد با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برگزار شد، در مورد ایجاد یک صندوق مالی کمک های بشر دوستانه برای افغانستان توافق صورت گرفت. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در پایان این نشست گفت که این صندوق مالی زیر چتر بانک انکشافی اسلامی تشکیل می شود که در امانگی با سایر گروه ها و سازمان ها به مسابقه یک کانال کمک های بشر دوستانه برای افغانستان خواهد بود. در این نشست که به درخواست عربستان سعودی را اندازی شد، بر علاوه وزرای خارجه 22 کشور اسلامی، نماینده های 50 کشور و سازمان های مختلف در آن اشتراک کردند. در اعلامیه که در پایان این نشست نشر شده آمده است که برای جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی در افغانستان مهم است که این کشور به منابع مالی خود دسترسی پیدا کند و برای آزادی میلیاردها دلار منجمد شده افغانستان از سوی بانک جهانی روی راه‌های واقعی غور شود. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، ایالات متحده آمریکا نزدیک به 9.5 میلیارد دلار دارایی افغانستان بانک را منجمد ساخت. در نشست دیروز سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان، کرسی افغانستان که بیرق ملی سی رنگ را داشت خالی ماند و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در یک کرسی جداگانه که فاقد بیرق بود نشسته بود. توماس وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان به نمایندگی از واشنگتن در این نشست حضور داشت. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی نشست دیروز اسلام آباد را با توجه بر وضعیت افغانستان بسیار مؤثر خواند و گفت:
باید بگویم که نشست اسلام آباد یک پیشرفت بسیار مهم بود برای امارت اسلامی افغانستان، چون در کنفرانس که بسیار مهم است کشورهای اسلامی است شرکت کردن بسیار مهم بود و تفاهمات بسیار خوب به میان آمد. از یک ناحیه پیام امارت اسلامی افغانستان در تالار کنفرانس به استماع رسید و از طرف دیگر امارت اسلامی افغانستان به گونه جداگانه هم با هیئت‌های کشورهای مختلف دید و بازدید کرد و پیام رسانی کردند.
اما برخی آگاهان را اندازه این چنین نشست ها را برای جلوگیری از بحران جاری افغانستان مؤثر نمی دانند. کبیر اقمل یکی از این آگاهان است که با حکومت پیشین به رهبری اشرف غنی کار می کرد. او به رادیو آزادی گفت:
که کار که طالبان غواړي چې پاینده کې لستونز خلاص وي،
اگر طالبان میخواهند کار کنند و در آینده از مشکلات رهایی یابند، باید مشکلات خود را با غرب و در داخل کشور با مردم حل کنند. کشورهای اسلامی در 20 سال گذشته هم کنفرانس های مختلف را راه اندازی کردند، اما من تاثیر آن را در حل مشکلات افغانستان چندان جدی ندیدم.
صدر اعظم پاکستان به نشست سازمان همکاری اسلامی گفت که از 15 آگست زمانی که کمک ها به افغانستان قطع شد و دارایی هایش منجمد شد، هر کشور دیگر اگر می بود به گفته ای ها تا به حال با سقوط دچار می شد. اما آن بخش از اظهارات عمران خان مبنی بر فعال بودن داعش در افغانستان مورد انتقاد عامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان روبرو شده است. آقای کرزی اظهارات عمران خان را تبلیغات آشکار علیه افغانستان خوانده، زیرا به گفته او در حقیقت وضعیت برعکس است و کانون تهدید داعش از آغاز از پاکستان به افغانستان متوجه بوده.
همزمان با برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی در باره افغانستان در اسلام آباد، دهلی نو نیز دیروز میزبان نشستی بود که در آن در کنار موضوعات دیگر در مورد افغانستان هم بحث شده است. نشست دهلی نو موسوم به گفتگوی هند و آسیای مرکزی با اشتراک وزیران خارجه هند و کشورهای آسیای میانه برگزار شد. در بیانیه پایانی نشست آمده است که این کشورها از یک افغانستان با ثبات و امن پشتیبانی میکنند. در بیانیه بر استقلالیت، تمامیت ارضی و سیاست عدم مداخله در امور داخلی افغانستان تاکید شده است. گزارش در این مورد.
در این نشست وزیران خارجه کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان روی مسائل افغانستان، گسترش تجارت و اتصال منطقه‌ای گفتگو کردند. در بیانیه پایانی این نشست آمده است که این کشورها از یک افغانستان با ثبات و امن پشتیبانی می‌کنند و بر استقلالیت، تمامیت ارضی و سیاست عدم مداخله در امور داخلی افغانستان تاکید دارند. سفیر افغانستان در هند می‌گوید که در نشست دهلی نو روی وضعیت بد حقوق بشری در افغانستان، اوضاع امنیتی افغانستان و ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان و اثر آن بر ثبات منطقه و کمک‌های اقتصادی به افغانستان بحث شده است.
بشری نورین تا پایتخت خستل لیج
در این نشست بر پایان اوضاع بد حقوق بشری و نقش کشورهای منطقه بران، اوضاع امنیتی افغانستان و اقدامات جدی در این راستا از سوی کشورهای منطقه، چگونگی ایجاد نظام فراگیر و همشمول و نقشیان بر منطقه و نیز درباره کمک‌های اقتصادی به افغانستان بحث و گفتگو کردند که کمک‌های اقتصادی را مشروط بر ایجاد یک نظام فراگیر کردند.
سفیر افغانستان در دهلی می‌گوید که هند در اوضاع کنونی افغانستان می‌تواند در هر بخش و به ویژه در بخش اقتصادی به این کشور کمک کند و با کمک‌های هند افغانستان می‌تواند از فاجعه بشری نجات یابد. شماری از کارشناسان امور سیاسی هم می‌گویند که نشست دهلی فرصت خوبی برای بسیج کمک هاست. شهزاده مسعود یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت:
بدون شک کشورهای منطقه و همسایه افغانستان در قضیه افغانستان نقش دارند. چین، روسیه و هند باید یک دیدگاه واحد در افغانستان داشته باشند و به زودی باید یک اجماع منطقه‌ای در برای افغانستان ایجاد شود.
سفارت افغانستان در هند می گوید که هند در 20 سال گذشته بیشتر از 3 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که تا این دم در این مجله خبری رادیو آزادی با من و همکارانم همراه هستید. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. شماری از مردم در افغانستان میگویند که کمک های بشری به مستحقین توزیع نمی شود. گزارش در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود، اما اکنون از مقیم نایب می شویم که مطبوعات جهان درباره افغانستان روی کدام موضوعات تمرکز کردند.
شماری از روزنامه‌های جهان درباره نشست کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی درباره پایان بحران بشری در افغانستان تمرکز کردند. دیلی میل در مقاله نوشته که جهان اسلام برای کمک به افغانستان نادار و فقیر گرد هم آمده است. در این مقاله دیلی میل می‌خوانیم که پیام مهم سخنرانان نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی او آی سی هشدار بوده که گویا اگر به افغانان کمک نشود، بحران در این کشور تاثیر ناگوار بالای همه منطقه خواهد داشت. افغانستان پس از حاکمیت طالبان با فاجعه شدید اقتصادی و بشری روبرو شده است، زیرا کمک‌های خارجی با این کشور متوقف شده، فعالیت‌های اقتصادی به طور کم سابقه کاهش یافتند و حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی این کشور از سوی ایالات متحده مسدود شده است. بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد 23 میلیون افغان با کمبود مواد خوراکی مواجهند. در ادامه مقاله دیلی میل می‌خوانیم که طالبان در 4 ماه حاکمیتشان دختران را از آموزش محروم نموده و کارمندان زن را خانه نشین کردند. با نوشته دیلی میل در سخنان اکثر سخنرانان این نشست به این موضوع اشاره شده که حکومت طالبان باید خواست و پیشنهاد آنها در ارتباط به همه مسائل مانند حقوق بشری و آموزش زنان را بپذیرند. تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و در نشست اسلام آباد نیز پرچم سیاه، سرخ، سبز رنگ افغانستان در میان پرچم‌های دیگر کشورهای عضو این سازمان گذاشت شده بود. اکثر کشورهای غربی کمکشان به افغانستان را به مسئله حقوق زنان، مخصوصاً حق آموزش آنها وابسته دانستند. روزنامه گاردین مقاله ای را در مورد تجمع صدها تن که در مقابل ریاست توزیع پاسپورت در کابل صف بستند با نشر رسانده است. این تعداد مردم در هوای سرد پایین تر از 0 درجه برای گرفتن پاسپورت صف بستند. نویسنده این گزارش گاردین در این مقاله نگرانی طالبان را هم گنجانیده است. به نوشته گاردین طالبان نگرانند که مبادا انفجار و حمله انتحاری در جمع مردم رخ دهد. روزنامه از مرسل رسولی دختر 26 ساله افغان نقل قول میکند که میگوید وضعیت هیچ خوب نیست. او به روزنامه گاردین گفته که مردم اگر پاسپورت داشته باشند با وخامت اوضاع میتوانند کشور را ترک کنند. نویسنده مقاله روزنامه گاردین افزایش متقاضیان پاسپورت و فاجعه بشری و اقتصادی را با هم مرتبط دانسته که با حاکمیت طالبان ایجاد شده است. گاردین می نویسد برای پاسخ به این بحران بشری وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد گرد هم آمدند تا برای کمک به افغانان نیازمند یک راه حل پیدا کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 7:49 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. جرمنی مانند کشورهای غربی دیگر هنوز هم از آنچه تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک مرز اوکراین خوانده می شود نگران است. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. شماری از افراد فقیر و برخی مردم دیگر در افغانستان میگویند که کمک‌های بشری به مستحقین توزیع نشده. آنان ادعا می‌کنند که در رسانیدن این کمک‌ها شفافیت وجود ندارد. طالبان اما این را رد می‌کنند. بیشتر در این گزارش.
این همه روزی بعد سر ما آمده چی کار کنیم؟ این همه جا 4 اولاد.
لیلا ما زنه که میگوید با وجود سرازیر شدن کمک های میلیونی از سوی جهان کشورهای منطقه به افغانستان، او و خانواده اش شب روز را با گرسنگی سپری میکنند. او باشنده ولایت کندز است و 3 فرزند دارد. شوهرش هم در یکی از نهادهای دولتی مأمور بوده است. لیلا ما میگوید که در روند توزیع این کمک ها شفافیت وجود ندارد.
شویم یک مامور دولت بود، از همون طرف معاش می گرفت، خیلی بر ما خوب بود، یک روز روزگار پیش می رفت و با این همی وضعیتی که داریم در خانه هیچ چیز نیست، نان بخوردن نداریم.
لیدا هم که دانشجو و فعال مدنی در کابل است می گوید زمستان خیلی سخت فرا رسیده و پیدا کردن غذا برای مردم دشوارتر شده است. او که خود نانآور خانواده بود اکنون می گوید حتی پول توان خرید یک قرص نان را ندارد و از کمک های بشری که از سوی جهان منطقه به افغانستان رسیده خبر نیست.
کمک های زیاد بر افغانستان تا حال شده، اما هیچ کس نمی فهمه که کمک ها به کجا مصرف میشه. کمک میای اما مردم در وضعیت بسیار سخت قرار داره و برای خود کسایی که مستحق است، کسایی که واقعا نیاز دارن، برای از او نمیرسه. ما نمیفهمیم که کی حداقل مسئولیت داره که کمک ها را نظارت کنه.
سحر بانوی دیگری که خود در یکی از نهادها کار میکرد، او از 5 ماه به این سو حقوق دریافت نکرده و همه دار و ندار خانه اش را هم فروخته است. سحر میگوید که همسرش در نتیجه بیماری قلبی جان داده و او نانآور خانواده خود بود.
مردم نان خوردن نداره، مواد سوخت نداره، در زمستان سرد و طاقت فرسا طفلا از گرسنگی میمیرن.
اما ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان میگوید کمیته برای بررسی و رسانیدن کمک ها به گونه شفاف به مردم ایجاد شده است.
اسلامی مرد مرست لپاره ځنګړی یو کمیټه ټاکلې ده، هغه ټول بهرنی مرستې چې راځي هغه
کمیټه ویژه ایجاد شده است. در تمام کمک ها که از سوی جهان میرسد در دیپوها جابجا میشوند، بعد ولایت ها سروی میشوند. سروی در برخی ولایت ها به پایان رسیده و در برخی هم ادامه دارد. بعد کمک ها توزیع میشوند. دوم اینکه کمک های عاجل هم اکنون از سوی اداره ضد حوادث ادامه دارد. از سوی وزارت صحت عامه کمک های صحی به کلینیک ها رسانیده میشود. مردم محتاج زیاد است، تا نوبت میرسد تاخیر میشود.
عربستان سعودی بیش از 65 تن مواد غذایی به افغانستان کمک کرد. بیش از این کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی در کنار کمک مواد غذایی به افغانستان اعلام کردند که صدها میلیون دلار کمک بشری به افغانستان کمک خواهند کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جرمنی مانند کشورهای غربی دیگر هنوز هم از آنچه تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک مرز اوکراین خوانده می شود نگران است. برخی از مقامهای جرمنی هشدار دادند که در صورت حمله احتمالی روسیه بر اوکراین، مسکو با تحریم‌های شدیدتر روبرو خواهد شد. کیف و متحدان غربیش مسکو را متهم کردند که برای حمله بر اوکراین آمادگی می گیرد، اتهامی که مسکو رد کرده. فرشته نگاه گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می کند.
شمار از وزیران جرمنی یک بار دیگر هشدار اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه روسیه در صورت تجاوز نظامی بر اوکراین با تحریم‌های شدیدتر مواجه خواهد شد تکرار کردند و به گفته آنها این میتواند برلین را وادار کند تا همکاری خود با مسکو را در مورد پایپلاین گاز طبیعی نورد استریم 2 مورد بازنگری قرار دهد. هشدارهای مجدد در حال ابراز شده که کیف و عامیانه غربی آن روسیه را به جمع‌آوری حدود 100,000 نیرو در نزدیک مرز با اوکراین به عنوان مقدمه احتمالی برای تهاجم در اوایل ماه آینده میلادی متهم کردند. اتحادیه اروپا چندین دور تحریم‌ها را علیه روسیه به دلیل تصرف و الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمیا در 2014 و به خاطر حمایت از جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین وضع کرده است. درگیری ها در شرق اوکراین از اپریل 2014 میلادی تا حال حدود 13,200 کشته به جای مانده. اتحادیه اروپا از روسیه خواسته تا تنش‌ها را کاهش دهد و در دیپلماسی جدید در مورد مناقشه 7 ساله در شرق اوکراین اشتراک کند. این اتحادیه هشدار داده که در صورت وقوع هر گونه حمله از سوی روسیه بر اوکراین، اروپا با هماهنگی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تحریم‌های شدیدتر را بر مسکو وضع خواهد کرد. روسیه نو اتهام در مورد آمادگی برای حمله بر اوکراین را رد کرده و مجموعه از خواسته ها را در مورد عضویت احتمالی اوکراین در پیمان ناتو و فعالیت های ائتلاف غربی در نزدیک مرزهای روسیه مطرح کرده است. وزیر دفاع جرمنی روز یکشنبه گفت که روسیه نمیتواند در مورد امنیت منطقه به پیمان ناتو دکته یا امر کند. به گفته کریستین لامبرخت، در صورت تجاوز روسیه بر اوکراین از همه تحریم‌های ممکن دیپلماتیک و اقتصادی علیه مسکو باید کار گرفته شود. پس از تصرف شبه جزیره کریمیا در 2014 از سوی روسیه، پیمان ناتو حضور خود را در سرحدات اروپای شرقی تقویت بخشیده است. از سوی دیگر روز گذشته رابرت هابک وزیر اقتصاد جرمنی هشدار داد که در صورت حمله روسیه بر اوکراین، آینده پایپلاین نورد استریم 2 که گاز طبیعی را از روسیه به جرمنی انتقال می‌دهد ممکن با عواقب شدید روبرو شود. قرار است با پایپلاین نورد استریم 2 هرزه گاز طبیعی روسیه به جرمنی دو برابر شود، اما این پروژه سالها با تأخیر و انتقاد متحدان شرقی جرمنی در اتحادیه اروپا جمله پولند مواجه شده. امریکا و اوکراین هم مخالف این پروژه اند و بارها از جرمنی خواستند که در مورد آن تجدید نظر کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دختر در کابل زمینه تدریس مضامین مکتب را به دانش آموزان دختر فراهم کرده، اقدامی که از سوی دانش آموزان و آموزگاران استقبال شده است. گزارش در این مورد. با معذرت که مشکل تکنیکی پیش آمد، این گزارش تا لحظات دیگر پخش می شود. اکنون فشرده خبرها را بشنوید. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان سال آینده میلادی خواستار 4.5 میلیارد دلار کمک مالی به افغانستان خواهد شد. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری، این سخن را دیروز در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد گفت. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که تأخیر در کمک با کودکان نیازمند در افغانستان ممکن باعث مرگ و میر بیشتر کودکان شود. دفتر یونیسف در جنوب آسیا در توییت گفته که بیشتر از هر زمان دیگر به کمک با کودکان افغان در زمستان امسال نیاز است. اعضای تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان برای شرکت در مسابقات جام ملت‌های آسیا دیروز به امارات متحده عربی رسیدند و اولین بازی این تیم پنجشنبه این هفته با پاکستان خواهد بود. وزارت صحت ایران از ثبت نخستین مورد اومیکرون نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا در این کشور خبر داده و گفته است که فرد مبتلا از امارات متحده عربی برگشته بود. بروکسل پایتخت بلژیم روز گذشته گواه اعتراضات در برابر محدودیت های بود که به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا وضع شدند. و با دریافت 72 جسد دیگر، شمار قربانیان طوفان در فیلیپین به 146 تن رسید. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیده. در دقایق پایانی مجله خبری این گزارش را داریم. دختر در کابل زمینه تدریس مضامین مکتب را به دانش آموزان دختر فراهم کرده، اقدامی که از سوی دانش آموزان و آموزگاران استقبال شده.
در اینجا در گوشه از شهر کابل مضمون‌های درسی صنف 6 تا 12 برای نزدیک به 50 دانش آموز دختر آموزش داده می شود. اما اینجا مکتب رسمی نیست. یک مرکز آموزشی است که مرسل با هزینه شخصیش آن را در خانه اش ایجاد کرده است. مرسل فارغ 15 اداره و تجارت است و در حال حاضر وظیفه رسمی ندارد. او که از بیم حکومت طالبان نمی خواهد از محل دقیق این مرکز در گزارش نام برده شود، می گوید با تدریس به این دختران می خواهد که آنون از درسهایشان عقب نمانند و سال آینده با آمادگی کامل به صنفهایشان بروند.
این مکتب را ما برای شاگردای صنف 6 الی 12 ایجاد کردیم و مضامین مختلف مکتب ما درس میدیم. هدف از ایجاد این مکتب آموزش دخترانی که بعد از روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی از مکتب باز ماندن و نمیتوانند به مکتب بروند و به درسایشان ادامه بدن.
دانش آموزانی که در این مرکز درس میخوانند از فراهم شدن فرصت برای مرور مضمونهای مکتبشان خوشحالند و از حکومت طالبان میخوان که به بی سرنوشتی دختران دانش آموز پایان دهد و مکاتب را بر روی آنان باز کند.
نام ما گلمینه است، متعلم صنف 11
از وقتی که طالب آمده ما از مکتب ماندیم، دیگر در مکتب خانگی آرزو درس میخوانم. علم بالای مرد زن مسلمان فرض است. دیگه خواهشم از طالبای نمیست که مکتبا رو دوباره باز کنه که دخترها کلش بی سرنوشت میمانه، بی سواد میمانه.
پس از تصرف کابل توسط طالبان در 24 اسد سال روان خورشیدی، دختران اجازه رفتن به مکتب را نیافتند، اما بعدها حکومت طالبان به دانش آموزان صنف اول تا ششم اجازه دادند که به مکتب بروند، اما به استثنای 3 ولایت، مکاتب متوسطه و لیسه تا پایان سال تعلیمی 1400 در تمامی ولایت‌ها برای دختران بسته باقی ماند. مقام های حکومت طالبان محدودیت های موجود بر آموزش دختران را موقتی می دانند و از کار روی طرح خبر می دهند که به گفته آنان با نهایی شدن آن تمامی دختران در اوایل سال تعلیمی آینده به مکتب برخواهند گشت.